اختصاصاً برای دخترای خودتان چیکار کردید؟
باور کنید خانم حیدری عزیزی دیشب که همین روز دختر مناسبت روز دختر بودم، من همین تو در چرت و فکر، از یک طرف خب کارهایی داره، از یک طرف خب حاشیه های زندگی
درست.
ولی ما تا حال خدا رو شکر سعی کردیم که هر ساله به مناسبت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر یعنی غافل نباشیم از این قضیه. باور بکنه خانم ایداری دو تا دختر خدا به ما داده، یعنی دار و ندارم، نه که ناشکری پسر بکنیم، نه
درست.
خدا حفظشان بکنه، به هر حال اونا جایگاه خود داره، اما دختر واقعا همون رقم که در دین ما تاکید شده و همون رقم که ما امروز عملا در زندگی خود حس میکنیم واقعا جایگاه دیگه ای داره. ما به عنوان پدر وقتی پای به در خانه میمونم تمام خستگی ها با یک سلام علیکی با یک به قول معروف هواخوردی با دخترایم از تنم خارج میشه. و از دیشب گفتم که هنوز به فکر هستم به خیر میاره که برنامه ختم شد مجبور است بریم.
نه دیگه امروز روزش است.
روزش است دیگه.
اخفال نکنین آقای موحد.
حالا باید فقط به کمک خانم ایداری میخواستم که یک دو تا هدیه خوب برای ما انتخاب بکنن که باز ما برشان ببرم.
انشالله حتما دخترای شما هم من از نزدیک دیدیم و میشناسم، واقعا دخترای نازنین هستن. به عنوان یک پدر فرهیخته آقای موحد برای دخترای خودتان و دختران جامعه چی گفتنی دارین؟
بهترین گفتنی و خواستم البته ما واقعا در مقامی نیستم که گپه بزنم، اما بهترین خواستی یک پدر، بهترین آرزویش اینه میست که در شرایط امروز دخترها و فرزندایش با او درجات عالی از زندگی، از سواد، از علم آموزی برسن. ما همیشه خانم ایداری باور بکنین شعار نمیتونم دخترهای ما گفتیم که کل فرزندایم به خصوص دخترهای ما را با توجه به وضعیتی که در کشور عزیز ما هست و به هر حال در دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم، اگر میخواین آینده تان از همه رقم تضمین باشه و خودتان روی پای خود ایستاده شوین، فقط علم 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 آموزی. به نظر من اساس همه چیز علم آموزی هست و ما گفتیم هر اون چی که از دست ما ساخته باشه ولو که یعنی برم به یک جایی که دوباره کاری و هر زحمت و هر تلاش که از پدر چیز باشه، ما در جهت حالا پیشرفتشان گفتیم که کوتاهی نمیکنم، به قول معروف حتی خود ما گرو میمونم، اما شما تحسین میکنیم
انشالله که همه تو هم یاله که موفق بودین انشالله از بعد هم همین قسم هست. تشکر میکنیم از شما، ببخشید خیلی دوست داشتم این بحث ادامه داشته باشه ولی وقت نداره.
بله متاسفانه بله. چیزی که کم است همیشه وقت
است. دقیقاً چون بحث خیلی شیرین بود.
بله. زنده بله. باشین. تشکر که به هر حال شما این ابتکار رو به خرج دادین و
سلامت
باشین. به هر صورت ما آقای بینیش اینجا دیگه از بخ گلونی ما
تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از تهیه کننده برنامه که این برنامه خوب را تقدیم شنونده ها کردن و با شنونده های عزیز خدا بزنید.
هر کدام از همکارای عزیز ما، از خانم حیدری، از شما، از خانم احمدی و دوستای صدابردار، همه زحمات همه هست که برنامه رو با اسم روی موج جوانی ما تقدیم دوست عزیز میکنیم.
بله قطعا همینطور است. تشکر از شما.
تشکر دیگه فکر میکنم در بخش آخر
بله استفاده. بله به پیامکام موند به خدای نه در پیشم از ورقای سه ورق فرق پیامکام هم اینجا هست ولی نمیرسیم که
بخونیم. من مقصر نیستم شما میدونم خانم حیدری بریم آقای بینیش
با ما بریم.
گلانه
دوستان عزیز میخواییم فقط یک حدیث از امام علی علیه السلام خدمتشان بخونیم که آقای موحد هم یعنی تأکیدی باشه بر صحبتهای آقای موحد که تأکید داشتن به علم آموزی همه دختران و پسران. امام علی علیه السلام نادانی را به یک بیماری خطرناک تعبیر کردند و بنابراین می فرمایند نادانی بدترین بیماری است. دوستان عزیز وقت برنامه ما همینجا به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشین. تا حضور دیگر بدرود. باز هم روز دختر و روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را به خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. خدا یار و نگهدارتون. سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
تشخیص کلمات عربی با حروف. سلام بر دوستان عزیز، علاقمندان زبان فارسی دری. بحث ما در برنامه‌های اخیر زبان نیاکان درباره کاربرد کلمات عربی در فارسی بوده است. ما به اینجا رسیدیم که می توانیم با مرور خود را عادت دهیم که در جاهایی که معادل‌های فارسی برای کلمات عربی وجود دارد، از کلمات عربی پرهیز کنیم تا با مرور زمان این زبانی که اینقدر زیاد با عربی آمیخته شده است، یک مقدار خالص‌تر شود. حالا شاید شما شنونده عزیز بگویید که من هم دوست دارم که از کلمات فارسی بیشتر استفاده کنم، ولی از کجا بدانم که یک کلمه عربی است یا فارسی یا به زبان دیگر؟ ما در اینجا سعی میکنیم دو سه معیار ساده برای تشخیص کلمات بدهیم. یک معیار کاربرد حروف خاص زبان فارسی است، یعنی پ، چ، ژ و گ. این چهار حرف در عربی وجود ندارد. پس هر کلمه‌ای که این حروف را داشته باشد عربی نیست و ممکن است فارسی باشد. مثلا در مورد کلمات پیروز و موفق، ما یقین داریم که پیروز عربی نیست چون حرف پ دارد. یا در مورد کلمات برگ و ورق، باز کلمه برگ عربی نیست چون حرف گ دارد. معیار دیگر کاربرد حروف خاص زبان عربی است. ما چند حرف داریم که از عربی به فارسی آمدند، یعنی س، ه، صاد، زاد، تا، زا و عین. پس کلمه‌ای که این حروف را داشته باشد به احتمال زیاد عربی است. با این معیار می‌دانیم که کلمه امتحان عربی است چون حرف ه دارد و کلمه معادل فارسی آن آزمون است. یا کلمه تشخیص عربی است چون حرف صاد دارد و کلمه معادل آن در فارسی می تواند سنجش باشد. حالا یک نکته هست، گاهی کلمات عربی هم نبودند ولی با الفبای عربی نوشته شدند، مثل اتاق اگر با حرف تا نوشته شود. این کلمه با صرف وجود حرف تا عربی نیست، بلکه نویسندگان فارسی زبان این کلمه ترکی را بنابر عادت عربی زدگی با تا نوشتند. این کلمه را در واقع باید با ت دو نقطه دار نوشت، ولی این موارد البته زیاد نیست. این یک معیار بود، یعنی استفاده از حروف فارسی و عربی. یک معیار دیگر هم داریم که در برنامه بعد میگوییم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بیانیه معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران درباره حقابه هیرمند: دولت افغانستان نمیتواند با اقدامات یک جانبه مانع از بهره برداری ایران از آب هیرمند شود. رئیس ستاد قرارگاه اربعین ایران: گذرنامه اربعین اتباع خارجی 5 ساله می شود. و واکنش جمهوری اسلامی ایران به حادثه تروریستی سراوان: دولت مردان پاکستان در ارتقای امنیت مرزها بکوشند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. امروز دفتر رسانه‌ای معاونت حقوقی رئیس جمهور ایران در واکنش به اظهارات اخیر مقامات افغانستان در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند، بیانیه‌ای در 9 بند منتشر کرد. در این بیانیه آمده است هیرمند رودخانه‌ای بین‌المللی است و هر دو دولت ایران و افغانستان حق برابری در استفاده از آب این رود دارند. بنابراین دولت افغانستان نمیتواند با اقدامات یک جانبه خود مانع از بهره برداری ایران از آب رودخانه هیرمند شود. بیانیه میافزاید نقش قابل توجهی هیرمند در تامین آب آشامیدنی سالم مردم سیستان، توسعه اقتصادی اجتماعی و تعدیل شرایط زیست محیطی منطقه موجب شده تا هر گونه تغییر در منطقه بالادست، از جمله در مناطق بالادست، از جمله انسداد یا انحراف رودخانه بر حقوق بنیادین ساکنان این منطقه، از جمله حق دسترسی مردم به آب آشامیدنی کافی و سالم، حق محیط زیست سالم، حق سلامت و حق استانداردهای مناسب زندگی آنان آثار منفی بر جای گذارد. ایران در این بیانیه ضمن یادآوری حقابه 820 میلیون متر مکعبی سالانه ایران بر اساس معاهده هیرمند می‌افزاید: بر اساس ماده 2 این سند، افغانستان در ماده 5 این معاهده متعهد شده مرتکب اقدامی نشود که ایران را بعضن یا کلن از حقابه هیرمند محروم سازد. اقدام افغانستان در احداث سد کمالخان و انسداد و انحراف جریان رودخانه هیرمند و شورزار گودزره در صورتی که مانع از دریافت حقابه مقرر شده برای ایران گردد، نقض مواد 2 و 5 آن معاهده است. در ادامه بیانیه آمده است عدم همکاری افغانستان در احداث ابنیه فنی لازم مشترک مغایر با تعهدات مندرج در ماده 7 این معاهده محسوب می شود. لازم به اشاره است در سال گذشته انحراف جریان آب به سمت گودزره مانع جریان طبیعی رودخانه به سمت تالاب هامون و منجر به وقوع خساراتی از جمله خسارات زیست محیطی شده است. بیانیه معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری اسلام ایران ضمن اشاره به این که حاکمان افغانستان بارها مدعی وقوع خشکسالی و عدم وجود آب کافی برای تامین حقابه ایران شدند، تاکید می‌کند که این ادعایی است که افغانستان به عنوان طرف مدعی باید آن را ثابت نماید و اثبات آن نیز از طرق علمی و اعتبار سنجی وضعیت از سوی کارشناسان ایرانی در چارچوب سازوکارهای مقرر در عهدنامه از جمله ماده 5 پروتکل اول آن میسر است. بیانیه می‌افزاید حتی بر فرض اثبات این ادعا، صرف وقوع خشکسالی دلیلی بر عدم اعطای حقابه به ایران نیست، بلکه مواد 4 و 11 این معاهده چگونگی اقدام در شرایط خشکسالی و تعدیل حقابه را مشخص کردند. به این ترتیب محملی برای عدم امکان اجرای تعهدات معاهده از سوی افغانستان به ادعای خشکسالی باقی نمی‌ماند. در ادامه بیانیه، حیات طالب‌های هامون، هیرمن و صابری که به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در یونسکو و ذیل کنونسیون 1971 رامسر به ثبت رسیدند، بسته به حقابه ایران از هیرمن ذکر شده و تاکید شده است. دولت افغانستان در راستای اجرای تعهدات خود ذیل معاهدات زیست محیطی مرتبط و ویژه مواد 3، 5 و 8 کنونسیون 1992 تنوع زیستی متعهد به اختصاص و اعطای حقابه زیست محیطی این طالب هاست. در حالی که اجرای طرح‌های توسعه‌ای مانند احداث سد کمالخان و بخش‌آباد در مناطق بالادست این حوزه آبریز می‌تواند آثار سوء گسترده‌ای بر پایداری این طالب‌ها داشته باشد. بیانیه دفتر رئیس جمهور ایران تصریح می‌کند افغانستان به استناد قواعد عرفی بین‌المللی مکلف است به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی اقدامات توسعه‌ای خود از جمله احداث سدها پرداخته و به گونه‌ای عمل نکند که آسیب قابل توجهی به محیط زیست دولت‌های همسایه وارد نماید. بر این اساس خشک شدن طالب‌های هامون در اثر سدسازی‌های افغانستان و انحراف جریان هیرمن مصداق بارزی از ایراد آسیب قابل توجه زیست محیطی فرامرزی است. در بخش‌های دیگری از این بیانیه، ضمن تأکید بر این که مطالبه اصلی جمهوری اسلامی ایران از حاکمان افغانستان پایبندی عملی همراه با حسن نیت و معاهده پیرامون آب رود هیرمن دست راهکار نهایی حل پایدار اختلافات راجع به رود هیرمن، همکاری ایران و افغانستان بر مبنای اصل حسن همجواری و پایبندی با تعهدات بین‌المللی قلمداد شده و آمده است. در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده هیرمن توسط افغانستان، جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حقوق خود در استفاده از طرق مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی مطابق ماده 9 معاهده هیرمن و یا در صورت لزوم توسل به اقدام متقابل بر مسئولیت بین‌المللی افغانستان و ضرورت فوری بازگشت به تعهدات بین‌المللی تأکید دارد. در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی ایران توافق ایران و افغانستان درباره حقابه هیرمن را غیر قابل خدشه خواند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس تاکید کرد توافق درباره حقابه هیرمن بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان و غیر قابل خدشه است. قالیباف گفت با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، این کشور همسایه از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کند. رئیس مجلس ایران همچنین گفت اجرای کامل و دقیق این توافق به نفع هر دو ملت و تضمین کننده منافع متقابل و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردم بخش‌های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است. رئیس مجلس شورای اسلام ایران خاطر نشان کرد این یک مسئله حیاتی است و درباره آن اغمازی وجود نخواهد داشت. قالیباف از مسئولین افغانستان خواست به اراده مثبت جمهوری اسلام ایران در این باره پاسخ سازنده بدهند. رئیس ستاد قرارگاه اربعین گفت برای سفر اتباع غیر ایرانی به عراق گذرنامه 5 ساله صادر می شود. سید مجید میرحمدی معاون وزیر داخله ایران و رئیس ستاد قرارگاه اربعین پس از نشست مشترک با همتای عراقی خود گفت در خصوص اتباع غیر ایرانی مرزها و محلهایی برای ورود زوار هر یک از کشورها مطرح شد، اما در مورد اسنادی که لازم داریم تصمیم بر این شد که در جلسات آتی تصمیمات لازم گرفته شود و توافقات نهایی در جلسات آتی مشخص شود. بیرحمدی در انتها تأکید کرد گذرنامه ویژه اربعین را امسال خواهیم داشت که با تازگی تمهیدات لازم برای صدور آن صورت گرفته است. این گذرنامه با مدت 5 سال اعتبار دارد و قرار است با هزینه کمتر و تنها برای سفر اربعین صادر شود. مشاور وزیر داخله عراق هم در این جلسه گفت امروز در ایران حاضر شدیم تا در خصوص مسائل دو طرف و راهپیمایی میلیونی اربعین صحبت کنیم. در خصوص موارد زیادی به تفاهم رسیدیم تا انشالله ترافیک روانی را در نزدیکی مرزها شاهد باشیم. وی با اشاره به تمهیدات لازم برای زیارت اتباع غیر ایرانی مقیم ایران گفت در خصوص دانشجویان و سایر اتباع صحبت کردیم تا اسناد و هویتی این افراد برای سفر اربعین از سوی ایران صادر شود. سازمان یونسکو در سال 2001 اعلامیه روز جهانی تنوع فرهنگی را صادر کرد و در دسامبر 2002 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 249.57 روز 21 می را به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه به رسمیت شناخت. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
امروز 21 ماه می روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو نامگذاری شده است که در سراسر جهان از این روز تجلیل می شود. اینجا در افغانستان، کشوری که از لحاظ تنوع فرهنگی غنی است، اما همواره در طول تاریخ به جای استفاده از نقطه قوت در همدیگر پذیری، بیگانه ها از آن در ترویج نفاق استفاده کردند. روی هم رفته چند دهه جنگ، چالش های اقتصادی و بی‌توجهی حکومت ها با زبان، مذهب و فرهنگ اقلیت ها سبب شده تا جامعه افغانستان توسعه چندانی نیابد. در همین حال شهروندان کابل میگویند نیاز است برای ترقی، امنیت و پیشرفت کشور، افغان ها فرهنگ همدیگر را بپذیرند.
ورزش ها احترام قائل میشیم و بالاخره وطن عمو برنامه‌هایی را که داریم با کمک هم میتوانیم که پیش ببریم.
باید ما فرهنگ ها همدیگر را بپذیریم، فرهنگ های یکدیگر را بپذیریم تا باعث وحدت و همبستگی و اتحاد ما شود.
سرزمین مشترکی داریم، فرهنگ مشترکی داریم، تاریخ مشترک داریم. مسئله است که ما را میتونه به اتحاد همدلی برسانه. ولی باید به این عرصه کار شود.
آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله طارق فرهادی بر این باورند که حکومت ها در افغانستان برای تداوم و بقای حکومتشان باید به زبان، مذهب و فرهنگ همه افغان ها توجه داشته باشند.
غنای افغانستان در اقوام، زبان ها و مذاهب مختلف است که در این سرزمین وجود دارند و هر حکومتی که ایر پی ببره در افغانستان میتونه که حکومت کنه و هر حکومتی که ایر پی نبره یک قسمت مردم از او حکومت خوش نمی باشد.
با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر حفظ تنوع فرهنگی در کشور تاکید دارد. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت میگوید که در دو دهه گذشته خارجی ها از تنوع فرهنگی در افغانستان استفاده کرده و اختلافات را میان افغان ها دامن زده بودند که به باور وی برای پایان دادن مشکلات در کشور تنوع فرهنگی و زبانی از سوی تمام شهروندان باید حفظ و توسعه یابد.
اصل تمدن انسانیت است که تنوع مختلفی میان انسان‌ها، میان اقلیت‌ها و زبان‌های مختلف، فرهنگ‌ها و کلچر و عنعنات، عادات، باورها، رسم و رواج، این را باید ما شما حفظ کنیم و دیگر توسعه پیدا کنه.
این در حالی است که سازمان یونسکو در سال 2002 روز 21 ماه می را به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی و منظور حمایت از فرهنگ‌های مختلف در جهان به رسمیت شناخت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حمله تروریستی سراوان تاکید کرد. از دولت مردان پاکستان انتظار داریم هرچه سریعتر با توافقات دو کشور برای سرکوب گروه‌های تروریستی عمل کنند. در پی حمله تروریستی در مرز سر در منطقه سراوان که باعث شهادت 5 مرزبان دلیر و غیور ایرانی شد، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز این حمله ددمنشانه تروریستی را به شدت محکوم کرد. در پی حمله گروهک تروریستی جیش الظلم به پاسگاه مرزی مکسوخته شهرستان سراوان، 5 نفر از نیروهای هنگ مرزی این شهرستان شهید و تعدادی هم مجروح شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت توسل به این اقدام تروریستی بزدلانه گروه‌های شرور و تروریست بعد از حضور هیئت بلندپایه پاکستانی به ریاست شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مراسم افتتاح طرح‌های بازارچه مشترک مرزی و انتقال برق به همراه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در مرز پیشین اقدامی هدفمند علیه امنیت و منافع دو کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود هدف گروهک های تروریستی این است که اجازه ندهند مرز مشترک، مرز دوستی و همکاری و مرز اقتصادی برای مردم دو کشور باشد. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هر گونه اقدامی برای ایجاد ناامنی در مرزها با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در 23مین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد گفت که هر گونه اقدامی در مرزها با پاسخ قاطع و کوبنده فرزندان این ملت در نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی مواجه خواهد شد. خطیب با اشاره به برخی حوادث، اتفاقات و رویدادهای مهم سال 1401 افزود بر اساس اسناد و مدارک که به دست آمده در جریان اغتشاشات بیش از در جریان اغتشاشات بیش از 200 رسانه، 35 اندیشکده و 10 سرویس اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشتند. وزیر اطلاعات با اشاره به ضربات پی در پی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور به گروهک‌های تروریستی و شبکه‌های جاسوسی و نفوذ در سال 1401 گفت که این ضربات سبب شد که دشمن اعتراف کند ایران توانسته است در حوزه امنیت خود شرایط بازدارندگی ایجاد کند. بیانیه معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران درباره حقابه هیرمند: دولت افغانستان نمیتواند با اقدامات یک جانبه مانع از بهره برداری ایران از آب هیرمند شود. رئیس ستاد قرارگاه اربعین ایران: گذرنامه اربعین اتباع خارجی 5 ساله می شود. و واکنش جمهوری اسلامی ایران به حادثه تروریستی سراوان: دولت مردان پاکستان در ارتقای امنیت مرزها بکوشند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارشات همراه ما باشید. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در گرد همایی سالانه خود از حکومت افغانستان خواستند برای مشارکت همه افغانستانی ها در قدرت گفتگوی ملی برگزار کند. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با آقای سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
نشست گروه G7، ما فکر میکنم هر ما ملت مردم افغانستان که خسته از جنگ، از گرسنگی، از فقر، از بدبختی، از بیچارگی، وضعیت بد روزگار هستیم، ما هر نشست را و هر حرکت را در راستای به اصلاح بهبود وضعیت ملت ما، مردم ما، افغانستان، کشور ما، نظام ما که در هر کجای از دنیا برگزار شود ما ازش استقبال میکنیم، به فال نمیگیریم. ولی ما فکر میکنیم که خیلی از این نشستها تا به حالا هم صورت گرفته، برای اینکه یک حکومت همه شمول به وجود بیاد، همه گروه ها و به اصطلاح اقلیت های قومی، مذهبی، همه در این نظام، در آینه نظام خود ببینه. به همین خاطر هم که تا حالا همش یک موضوعی وجود نداره و نیست، همین نظام با پیشرفت های قابل ملاحظه به اصطلاح دست پیدا نکرده، نه مشروعیت ملی پیدا کسب کرده نه مشروعیت بین المللی. بنابراین ما از این نشست های استقبال میکنیم، مشروط برای که اینا پیامد و یا نتیجه مثبت را به دنبال داشته باشه. ولی ما فکر میکنیم این نشست ها با یک جدور بیانیه خطنامه با پایان میرسه و هیچ نوع به اصطلاح تصمیم گیری جدی را به دنبال نداره که با منجر به فرستادن هیئتی شود، منجر به نشست دو جانبه بین اون گروه و نظام سرپرست افغانستان شود تا اینا را قناعت بکنه و یا به اینا فشار دارد، احرام های فشاری که در توان دارن و در دست دارن استفاده بکنن، بلکه اینا تن به این خواهد به این پیشنهاد و به این خواسته های ملت مردم ما. در غیر از این ما شما میبینید دو سال از حیات سیاسی این نظام میگذره به هیچ یک از خواسته های ملی و بین المللی اینا لبه نگفته و پاسخ مثبت نگفته. این همه مصوبات هیچ برایشان ارزش چندانی نداشته و نداره. بنابراین ما امیدواریم که نشست هایی که در رابطه با سرنوشت افغانستان و مردم افغانستان صورت میگیره جنبه نالی اگر داشته باشد بهتر خواهد بود تا اینکه جنبه اعلامی. امیدوارم که نتایج امارت اسلامی را بشنوه و این نتایج مثبت را به دنبال داشته باشه تا هم ملت ما هم مردم ما به اصطلاح از این نظام راضی باشه و هم پیامدهای مثبت را به خود دنبال داشته باشه.
بله جناب دکتر صاحب، با توجه به اینکه 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا عضو این گروه و نشست هست، بفرمایید که عملا این گروه چه اقداماتی را میتونه داشته باشه در بحث سیاست افغانستان و بحث اقتصاد افغانستان و اینکه کارگزار و تاثیرگذار باشه.
ببینید یکی از این کشورها مثلا کشور بزرگ مثل آمریکا است، فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم، و ژاپن است، کشورهای دیگه هم، اینا کلا کشورهای بزرگی که صنعتی و اقتصادی است، توانمندی های بسیار داره. همین ژاپن ما میبینیم که همین حالا کمک میکنه با این نظام. همین آمریکا ما شما میبینیم که بسته های 40 میلیون دلاری رو هفته وار براشون مرتب و منظم میسه، در واقع این نظام را سپورت میکنه. مثل از بعض کشورهای دیگه هم که هستن اینا را با کمک های غیر مستقیم در واقع به اصطلاح مورد حمایت قرار میکنن. اینا میتونن که این کمک هایی که برای سرپا نگه داشتن این نظام کمک میکنه و اینا از این کمک ها استفاده سیاسی میکنه، استفاده اقتصادی میکنه، استفاده نظامی میکنه، برای ترویج افکار و اندیشه هایشان استفاده میکنه، برای که مردم را از درس، از تحصیل، از دانشگاه، از پانتون محروم میکنه، حقوق از تلف ها، اقوام، زنها و جامعه مدنی را سلب کرده میره. بنابراین اینا نقش و جایگاه خود داره. اینا میتونن یکی از امون جنبه های اینانی قطع اینانی کمک ها و به اصطلاح به قطع ارتباطات دیپلماتیک به صورت غیر رسمی که دارن، اینا خودش اثرات خود میتونه داشته باشه. در غیر از این میتونه اینا با جامعه جهانی، با کشورهای دیگه انسجام و هماهنگی را به وجود بیاره تا با منجر به فشارهای لازم برای نظام جمهوریت اسلامی شود. و اینا هر کاری که میتونن مشروط بر این که اینا جدی تصمیم بگیرن و از پشت برنامه ها و اعلامیه ها و قطعنامه ها براین عملا وارد کار شدن، عملا فکر کنن که این ملت ما در بین آتش و بارود میشود، ملت ما در فقر و گرسنگی جان میتن و در فقر به اصطلاح وضعیت اجتماعی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، علمی، اقتصادی. این وضعیت ها را میتونن جامعه جهانی با یک انسجام و هماهنگی و تصمیم کلی تا امارت اسلامی را به قناعتش بپردازه، اینا را فشار وارد بکنه و میتونه به حامیان دولت فشار وارد بکنه. نباید اینا را به این شکل که فعلا با شما حمایت بکنن. اگر اینا دست از حمایت بردارن، اینا یقینا به تسلیم به خواسته های جامعه جهانی و ملت ما میشه و وادار به این میشه که به یک حکومت مشغول تن در بتن یا با فیصله های امو دولت در قطر انجام گرفتن به اونا تن در بتن تا ما بتونیم همه ملت، مردم، مذاهب، اقلیت‌ها خود در آینه این نظام و حکومت ببینه و از آرامش و آسایش روحی، فکری، فرهنگی و اقتصادی برخوردار شوند.
بله جناب استاد، قسمی که مستحضر هستید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم یکی از شرکت کنندگان در این نشست بوده و چنان که میدانید یکی از علل بحران افغانستان بحث بلوکه شدن پولها و دارایی‌های افغانستان هست. این که از طرف بایدن خودش عامل بحران افغانستان هست و از سوی دیگر در چنین نشست‌هایی با موضوع حل بحران افغانستان شرکت میکنه رو شما چه قسمی میتونید تحلیل کنید؟
ببینید اگر ما گزاف نگوییم دیگر عامل همه بدبختی‌ها جهان به خصوص جهان اسلام و کشورهای اسلامی اینمی آمریکای با وضعیت با اینمی سیاست‌های کجدار و مریضشون هست و آمریکا است که عامل بدبختی بشری و جوامع اسلامی و کشورهای اسلامی شده. از یک طرف همین آمریکا است که با پسته‌های 40 میلیون دلاریش به تمام معنا و دستی علنی و غیر علنی خدا میدونه چیکارای دیگه میکنن، اینا را حمایت میکنن و از طرف دیگه هم باز یعنی به اصطلاح آمنه هم بنل میزنم و میخ و از طرف دیگه هم میگه حقوق بشر مراد شد، حقوق خانمه مراد شد و به اصطلاح سازمان ملل کارگراش بتونه زنه در روی کار بکنه هم سال از دیگه پا. اینا عمل کرده است که به اصطلاح در راستای چون حرکت در راستای منافع آمریکا هست و آمریکا از اینا میخواین که کشورهای آسیای میانه را به نامی بکشونه، گروهای تروریستی را بر اونجا اعزام بکنه و ایران را به چالش بکشه، چطور در برای اینا فرق نمیکنه که در اینجا انسان ها کشته میشه، حقوق بشر پامال میشه، انسان ها از فقر از بین میرن، در عدم تعلیم و تحصیل از بین میره، برای آمریکا بی تفاوته، به شرطی که منافع اساسی و اصول اینا تامین شه، یعنی روسا را خطر تهدید بکنه، کشورهای آسیای میانه را خطر تهدید بکنه، منافع چین به خطر مواجه شه، منافع ایرانی ها به خطر مواجه شه، خطر طریقی که میشه ولو کل افغان ها به خون کشانده شه، برای آمریکا کشورهای نظیر آمریکا متاسفانه بی تفاوت است. اینا به نفس داد از شعارهای انسانی و اصلاح حقوق بشر میتن، اینا در واقع اصلا ناقضین حقوق بشر همینا هستن و حقوق بشر اینا نقض میکنن و عوامو عاملان ناقض حقوق بشر اینا در واقع غیر مستقیم سپورتشان میکنن، اینا در بری و قضایا سهم دارن، اما از سیاست های دو پهلو و دو رنگ و شیطنت آمیز آمریکا به هیچ وقت استقبال نمیکنه و این رو محکوم میکنیم، همه کشمکش ها و بحران ها را در کشور معاملش آمریکایی ها را میکنیم.
مقامات نظامی ایران و حکومت طالبان در کابل با هدف تقویت همکاری‌های مشترک مرزی دیدار و گفتگو کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد هیئتی از این وزارتخانه بر ریاست مالی خان صدیق معاون لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان با هیئت ایرانی بر ریاست بهرام حسینی مطلق معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کردند. جزئیات را از زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
دیدار هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران با هیئتی از وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با منظور تقویت همکاری‌های مشترک مرزی در کابل. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر اعلامیه میگوید که مالی خان صدیق معاون لویدرستیز قوای مسلح وزارت دفاع ملی با هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران بر ریاست بهرام حسینی مطلق معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرده است. بر اساس این دو جناح در مورد همکاری‌ها، روابط حسنه میان دو کشور و همکاری‌های بیشتر در عرصه‌های مختلف بحث و گفتگو نمودند. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در ادامه این اعلامیه گفته است که هیئت جمهوری اسلامی ایران تعهدات دو کشور را در زمینه‌های مختلف مثبت ارزیابی نموده و بر تحکیم روابط اطمینان داده است و در ادامه دو طرف روی مسائل مرزی، تقویت همکاری‌های مشترک و حل مشکلاتشان از طریق گفتگو تاکید ورزیدند. همچنان در این اعلامیه آمده که شماری از مسئولان سرحدی وزارت امور داخله، وزارت سرحدات و قبایل وزارت زراعت و اراضی حکومت طالبان نیز حضور داشتند و مقامات وزارت دفاع ملی حکومت طالبان نیز در این دیدار تاکید ورزیدند که حکومت طالبان خواهان روابط نیک با کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پروسه جمع‌آوری متقدیان در شهر جلال‌آباد آغاز گردید. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پروسه جمع‌آوری گدایگران در شهر جلال‌آباد آغاز گردید. مسئولان می‌گویند بعد از جمع‌آوری گدایگران مستحق و حرفه‌ای را تفکیک و به گدایگران مستحق کمک‌های دوامدار صورت خواهد گرفت. احسان الله مملوال نماینده هلال احمر در حوزه شرق افغانستان می‌گوید در روز اول جمع‌آوری گدایگران از خیابان‌های شهر جلال‌آباد ده تن شامل زنان و کودکان جمع‌آوری گردید و گفت بعد از انتقال آنان به یک مرکزی از قبل تعیین شده، کسانی که به گونه حرفوی این عمل را انجام می دهد شناسایی و از افراد مستحق جدا خواهد شد. مملوال گفت با افرادی که مستحق شناخته شود کمک های دوامدار صورت خواهد گرفت.
او بنگرار که خوش بختانه در تاسو گوره نن در سوالګر د سب پروسه شروع ده او موږ د سوالګر راټولو د حوزه په حوزه په نمبر باندې د جمهوریت یو مرکز درو الته دی والته موږ سب ته او کلم چې سب موږ سبا یو بل ټیم لرو د کورو ته کورون ته د هواغه ودا سره ټیمونه لیګو الته ګورو چې دا حرفوی کده ګردی او کده سازماندهی دی او کده ستګده ګری دا موږ سره بیلو هغه هم چې کله بالکل راوړو بیرته به مټیک کوو به مټیک نو ورسته کوم چې اصلي کده اگر پیدا شو هغه تسلیم مستی یو اندازه ماش نیولې نظر کې هغه مهانه موږ ورته ورکو هر مېش په ماش دی بنگلار نه.
احسان الله بملوال همچنان گفت بعد از انجام پروسه بایومتریک یا اغز نشان انگشت کودکان زیر 18 سال که نانوار خانواده هایشان باشند با اداره کار و امور اجتماعی معرفی می شوند که در آنجا علاوه از آموزش تدریس آموزش‌های حرفه‌ای نیز بانان داده خواهد شد.
دیگه تاسو ګوره دا کوم معلم ماشومان چې دي اتلس کلونه کوم عمر ماشومان دي دا موږ کاري امور اجتماعي ته سپارو. هغه خپل ټیمونه التناسي جمهوري مرکز کې هغه دا سپتی هغه نو واستوي ورته مختلف پروګرامونه لري حرفه‌ای د کو خیاطی دا نجاري دا دغه پروګرامونه لري.
شهروندان جلال آباد کې بابت افزایش ګدایګران در خیابان‌های شهر نگران بودند. از آغاز پروسه جمهوري انان استقبال نموده میگوید آنان قادر به شناخت گدایگران مستحق و حرفه‌ای نبودند. دو تن شهروندان جلال آباد میگوید دولت باید به گدایگران مستحق بر اساس یک برنامه کمک‌های دوامدار انجام دهد.
تعداد سوالگر بخی زیاد شوی دی ده حد نه زیاد دی نو معلومات نشته چه حقدار څوک دی. دوی دا ډیر ښه کار کړی دی بوی شولې چې سوالګرو ته یو پروسه وړاندې کړی ده تر څو دوی دا سوالګر د سوال نه خلاص کړي تر څو دوی په خپلو پښو ودرېږي.
کاروبار ډیر مهم ده. کوشش ورته وکړي چې دولت ورته د کار زمینه ورته برابر کړي. ځینې خلک خپل همت کې کراچۍ اغېسته ښار کې ګرځي. ځینې خلک دي چې بس وس او توان لري وګوري ځوان لري خو بیا هم سوال کوي.
فهیم یک تن از گدایگرانی که یک پای آن مایوب است میگوید نزدیک به 1.5 سال می شود که دست به گدایی زده است. وی میگوید ناناور خانواده است و حکومت باید در کنار کمک های لازم زمینه سرپناه را نیز به آنان مساعد نماید.
سوال دمی رو داسې مخه کړی ده چې زه 3 لکه روپۍ د بټۍ نه قرضدار یم او 2 کاله مې شوي ده په باندې مې ګاډۍ ختلی او ډېر مجبور یم وروره کور کې څوک د کار لرم نه پلار مې سپین ګیری دی رونو رونه مې واړه دي خورګانې مې وړې دي زه مشر پلار مور مشرې زوی زه یم چې د 9 کالو م چې ما د خښتو بټۍ ته مخه کړې ده او تر ننه وخت ته مې
پر اساس دستور رهبري امارت اسلامي در کابل پایتخت کشور به ولایت بلخ، هرات، کندوز، کنر، نورستان و لغمان پروسه جمهوری گدایگران از قبل آغاز شده است. بر اساس معلومات کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء در نیمه اول سال گذشته از شهر کابل بیشتر از 3000 تن گدایگران شامل زنان و کودکان جمهوری شده بود که بعد از انجام بررسی نیمی از افراد جمهوری شده گدایگران حرفه‌ای بودند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
5 پروژه انکشافی با ارزش بیش از 270 هزار دلار در ولایت کندوز به بهره برداری سپرده شد. سمیع خاوری و گزارشی از کندوز.
5 پروژه انکشافی با ارزش بیش از 270 هزار دلار آمریکایی در ولایت کندوز به بهره برداری سپرده شد. پس از افزایش نگرانی ها مبنی بر خرابی جاده‌های داخل شهر کندوز در زمستان سال گذشته، اکنون شهرداری این ولایت 5 پروژه سرکسازی را که شامل کانکریت ریزی جاده‌های فرعی در 5 ناحیه این شهر می شود، افتتاح و به بهره برداری سپرده است. مولوی گل محمد الیاس شهردار کندوز در جریان افتتاح این پروژه ها گفت در نظر دارند تا در سال روان خورشیدی بر اساس اصل انکشاف متوازن برای ساخت بسیاری از سرک‌های خامه شهر کندوز به شکل پخته و اساسی اقدام نمایند. به گفته او اکنون کار 5 پروژه آمال منفعه در داخل شهر به پایان رسیده و آماده کارگیری می باشد. او افزود این پروژه ها شامل کانکریت ریزی جاده ها در 5 ناحیه شهر است که طول مجموعی آن 2305 متر می باشد و طی 3 ماه به هزینه 274 هزار دلار آمریکایی ساخته شده که هزینه ساخت آن از سوی دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یا یونیفس پرداخت گردیده است.
نن در کندوز ولایت به خرواله مربوط به اول ناحیه که دویم ناحیه که دریم ناحیه که څلورم ناحیه که شده 5 پروژه گټه اخیستنی تا وسپارل شوی چه پده بانده ټول تال 2,000,000 امریکایی ډالر لګښت راغلی ده او د دې مالی لګښت چې دی هغه د یونفس تر دې خوانه ورکول کیږي او عملا دا د ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.
در گذشته بسیاری از باشندگان کندوز از خرابی و مشکلات جاده‌های داخل شهر شکایت داشتند و در فصل سرما به دلیل افزایش آب و گل عبور و مرور برای باشندگان این مناطق دشوار می‌گردید که اکنون این نگرانی‌ها کماکان در حال مرفوع شدن است. باشندگان کندوز از تطبیق این پروژه‌ها استقبال می‌کنند و می‌گویند در گذشته مردم هنگام عبور و مرور با مشکلات زیادی روبرو بودند و حال به هیچ دردسر می‌توانند در هر فصل از این جاده‌ها کار بگیرند.
پروژه های سرکسازی از سوی حکومت یک گپ بسیار خوب و یک گام بسیار نیک و ارزشمند است و ما ایرا استقبال میکنیم و همچنان بهره برداری این پروژه ها میتونه مشکلات مردم در قسمت رفت و آمد به داخل شهر و همچنان به ولسوالی ها مرفوع شود و ما قبل از افتتاح این سرک ها با مشکلات زیادی در قسمت رفت و آمد به ولسوالی ها و همچنان در اطراف و اکناف شهر قرار داشتیم که این پروژه ها میتونه که حداقل در قسمت کاهش مشکلات ما را کمک بکنه.
نادر یک از باشندگان کندوز ضمن خرسندی از فعالیت های شهرداری این ولایت میگوید بعد از نزدیک به 30 سال اکنون جاده آنها کانکریت شده و برای باشندگان این مناطق سهولت ایجاد گردیده است.
همین کوچه ما را بعد از 30 سال خیلی خدمت شد که همین 80% کانکریت شد. بسیار همین تو یک در مردم بسیار یک چی شد بخیر چنگ و خاک و ایلای و کل چیز مردم یک ذره مشکلش رفع شد بخیر. دیگه کل تشکر می
همزمان با این شماری از باشندگان کندوز میگویند هنوز بسیاری از جاده‌های فرعی دیگر در داخل شهر خامه باقی مانده است و چندین پروژه نیز به آنکه تطبیق شود کار آن متوقف شده. این باشندگان میگویند خدمات شهرداری کندوز باید طبق نیازمندی مردم صورت گیرد و پروژه‌ها نیز باید به گونه متوازن در تمام نقاط این ولایت تطبیق گردد. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
پایان این بخش خبری.
عیدتان مبارک باشه دوستان عزیز. روز دختر و ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمتتان تبریک عرض میکنیم. در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار ویژه برنامه بانوی کرامت.
السلام عليك يا بنت ولي الله
السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر سلام الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين.
اینجا اینجا حریم هفتاد اینجا صدای باران میاد.
بارون بارون غرق چرند و
بانوی کرامت.
دوبار جانان اومده بانوی ایران اومده بیارید آجتار که نفس سلطان اومده. فاطمه فاطمه
به نام خالق بی همتا. سلام شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی، با ویژه برنامه بانوی کرامت و مناسبت سال روز میلاد فرخنده بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. در جمهوری اسلامی ایران این روز را روز دختر نامگذاری کردند. این روز پر خیر و برکت را و تمام دختران پاکی تبریک عرض می کنیم که مادران فداکار آینده هستند. روزتان مبارک.
همیشه همرامی تموم دنیامی همه روز و شبا با تو واسه ما قرب بهاره بهشت بابایی حدیث زیبایی گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس هات میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبات میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در اولین روز ماه ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشود و خانه امام هفتم موسی کاظم علیه السلام را رونقی دیگر بخشید. در فرهنگ اسلام دختران هبه و بخشش خداوند نامیده شدند. قرآن کریم در سوره نحل آیه های 58 و 59 دیدگاه جاهلیت قبل از اسلام نسبت به دختر را نکوهش نموده و می فرماید
و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کریم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
هنگامی که به آنان مژده تولد دختر داده می شد، صورتشان سیاه رنگ شده و مملو از خشم و غضب و اندوه می شدند. آنها خود را از قوم و قبیله خود به خاطر این ننگ و مژده بدی که به آنها داده می شد پنهان می کردند و در صدد زنده به گور کردن دختران خود برمی آمدند. اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سخنان نیکو و برخورد عملی با دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تمام انسانها اعلام نمودند که در آخرین دین الهی دختران و زنان از کرامت و جایگاه خاصی برخوردارند. آن بزرگوار میزان سنجش و ارزش مردان را در نوع برخورد و تعامل با زنان و دختران دانسته و فرمودند بهترین شما مردان کسی است که برای زنان و دخترانش بهترین باشد. فاطمه معصومه نیز دختری بود که در مکتب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در پرتو آموزه های امام کاظم علیه السلام و بهترین فضائل اخلاقی آراسته شد. در زیارتنامه های ایشان اسامی و لقب هایی ذکر شده که حاکی از شخصیت رشد یافته ایشان است: طاهره، حمیده، رشیده، تقیه، رضیه، مرضیه و صدیقه از جمله صفات و القابی است که برای حضرت معصومه سلام الله علیها عنوان شده است.
من ضواها اللي يلتضوي نجومك والنعم اختري ظل معصوم من ضواها اللي تضوي نجومك والنعم اختري ظل معصوم طارت الدين يا ابو صفان ما يرد ما يحتاج شفان طارت الدين يا ابو صفان ما يرد ما يحتاج شفان والنعم اختي الرضا معصومة والنعم اختي الرضا معصومة
حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 201 هجری قمری و شوق دیدار برادر گرامیش امام رضا علیه السلام به همراه عده‌ای از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در هر شهر و محلی مورد استقبال مردم واقع می شد. در شهر ساوه عده‌ای از مخالفان اهل بیت سر راه کاروان آنان را گرفته و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند. در نتیجه تقریباً همه مردان کاروان به شهادت رسیدند. در همین حال ایشان بیمار شد و چون دیگر امکان ادامه راه به طرف خراسان نبود، قصد شهر قم را نمود. در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری، حضرت معصومه وارد شهر مقدس قم شد و در محلی که امروز میدان میر نامیده می شود، در منزل موسی بن خزرج فرود آمد و افتخار میزبانی حضرت نصیب او شد. ایشان پس از 17 روز زندگی در این شهر رحلت کردند. مردم قوم با تجلیل و شکوه فراوان پیکر پاک این بانوی بزرگ اسلام را در محل کنونی دفن نمودند. با ورود آن بانوی کم نظیر فصل نوینی در تاریخ قوم آغاز شد و جاذبه قوی آن حضرت علما و دانشمندان فراوانی را به سوی این شهر جذب و برکات فراوانی را نصیب قوم کرد که مهمترین آنها گسترش مراکز علمی بود. ورود حضرت معصومه علیها السلام به قم موجبات تحکیم و گسترش حوزه علمیه و رفت و آمد و ارتباط علما، راویان و شاگردان برجسته امامان علیهم السلام را فراهم نمود. اینک هر روز و هر شب هزاران عالم و فاضل و خیلی عظیمی از طلاب علوم دینی خدمت این بانوی با کرامت شرفیاب می شوند و طلب علم و نورانیت و معنویت می کنند. میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها که در سالنامه ایرانی روز دختر نامیده شده، بر تمامی شما مبارک.
دست و گشودن ز رحمت در دیگر، هر آل علی داد خدا گوهر دیگر، دلهای خدایی همه بیت الحرم او، اوصاف همه خلق جهان است جمع او، بالید و خود سجده به هنگام سجودش، از ما صلوات و ز خداوند درودش، ز خداوند درودش، ز خداوند.
همراهان عزیز، در این لحظه از برنامه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عجیبه، بیش از 40 سال قبل از تولد حضرت معصومه و بیش از 70 سال قبل از وفات حضرت معصومه، امام صادق سفارش زیارت ایشونو کرد. چطور امام صادق در میان این همه امامزادگان، بالاخره بعد از امام صادق صدها امامزاده ما داشتیم، قریب 40 اولاد موسی بن جعفر داشته، بعد ائمه دیگه فرزند داشتن، چه می شود که یه مرتبه دست میذارد روی فاطمه، اونم در قم؟ علت داره، این نکته کمی نیست. این مقام حضرت معصومه به واسطه مدح امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد. یکی میگه عمم، یکی میگه خواهرم، یکی میگه دخترم. این جایگاه ویژه ایست که این بانوی بزرگوار و این حرم از مسلماته. و شما میدانید قبری که مراجع در مقابلش خضوع میکردند. جالبه بدانید مجموعه احادیثی که از ایشون نقل شده تقریبا اکثرش راجع به ولایت حضرت معصومه نقل میکند که من مات علی حب آل محمد مات شهید. حضرت معصومه نقل میکند که شیعه علیین هم الفائزون، شیعیان امیر المومنین رستگارند. حضرت معصومه ناقل حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه. این تصادفی نیست، این همون ولایت پذیری است که گفتم، ناقل احادیث ولایت. ویژگی دیگر عبودیت ایشونه، تمام این 17 روز در قم مشغول بندگی خدا و عبادت. ویژگی دیگر ایشون علمیت ایشونه، نه خودش عالمه بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل میفرمود ماها هم که گیر میکنیم تو مسائل علمی میایم سراغ حضرت معصومه، متوسل میشیم و علم بهمون افاضه میشه. بله، ملا صدرا از کهک میامد اینجا، با توسل به ایشون مشکلات علمی رو حل میکرد. اینم علمیت ایشون، اون عبادتش، اون محدث بودنش و ویژگی دیگر کرامات. چقدر از این حرم کرامات ظاهر شده. ویژگی دیگر مقام شفاعت. 10 عامله که حالا من بعضیش رو خدمت شما عرض کردم، انشاءالله هممون مشمول شفاعتشون باشیم. السلام علیکه یا فاطمه بنت موسی بن جعفر،
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه معصوم.
دست خالیم گله دارم، کرم کنید ما را دخیل تا ابد این حرم کنید.
یا فاطمه معصوم.
بانوی کرامت بفرمایید.
ولادت حضرت معصومه روز دختر مبارک.
بر جانان اومده بانوی ایران اومده، بیارید آجتا رو که نفس سلطان اومده. فاطمه.
بر اساس روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، لقب معصومه را امام 8 به حضرت معصومه اعطا کردند. طبق این روایت امام رضا علیه السلام فرمود هر کس حضرت معصومه را در قم زیارت کند همانند کسی است که مرا زیارت کرده باشد. امام جعفر صادق علیه السلام نیز با اشاره به جایگاه بلند و معنوی ایشان فرمودند با شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت می شوند. نکته قابل توجه این که وجوب بهشت برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بجز ایشان ظاهراً برای هیچ یک از امامزادگان دیگر مطرح نشده است و این برخواسته از مراتب والای ایمان و تبعیت ایشان از امام زمانشان است. حضرت معصومه سلام الله علیها دائما به بازخوانی اهداف امام هفتم شیعیان و پس از ایشان به بازخوانی افکار و اهداف امام رضا علیه السلام همت گذاشتند. با تأمل در سیره عملی و علمی حضرت معصومه سلام الله علیها میتوان با جایگاه منحصر به فرد آن حضرت با عنوان الگوی جامع برای دختران